أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. در دو مورد است که انسان روزدار روزه اش را باید افطار کند، واجب روزه شو بخوره، در این حال باید کفاره هم بده. روزه رو میخورد و کفاره هم باید بده. اون دو مورد کجاست؟ یک، اگر زن حامله روزه برای بچهش ضرر داشته باشد، نه برای خودش. اگه برای خودش ضرر داره روزش رو میخوره، کفارم نداره، فقط قضای روزه برش هست. بعدن تا ماه رمضان سال آینده قضا رو بگیره، اگر گرفت که گرفت، اگر نگرفت به جهت تأخیر قضا کفاره باید بده. اما به خود، به خاطر خود افطار کردن و روزه خوردن کفاره نداره. ولی اگر روزه برای بچهش ضرر داره، دکتر طبیب معاینه کرده میگه بچه رشدش خیلی کمه، ضربان قلبش خیلی ضعیفه، اگر مثلا روزه بگیری بچهت میمیره، بچهت رو سقط خواهی کرد، یا یه نقصی پیدا میکنه این بچه، من بلد نیستم. اگر روزه برای بچهش ضرر داشته باشد، خب واجب روزه رو بخوره تا صدمه ای به اون انسان وارد نشه. اما در این حال الان که ماه رمضان داره روزه رو میخوره، باید کفاره هم بده به جهت افطار کردن، به جهت روزه خوردن کفاره باید بده. اون وقت بعد ماه رمضان این روزهایی رو که خورده این خانم توی این ماه، باید غذاشو بگیره تا سال آینده. اگر در فاصله این یک سال غذا رو نگرفت، اون وقت یک کفاره به جهت تأخیر، به جهت اینکه قضا افتاد به ماه رمضان سال بعد. پس در حقیقت شد دو تا کفاره، یک کفاره به جهت افطار کردن و روزه خوردن، یک کفاره به جهت تأخیر قضا. این یک مورد. مورد دوم، اگر زن شیرده، زنی که بچه شیر میده، بچه شیرخوار دارد و بچه شو شیر میده، اونجا هم اگر روزه برای بچه ضرر داشته باشد، باز شیرش کم میشه، این بچه جایگزین شیر مادر چیز دیگه ای نداره، خوراک نمیخوره، غذا نمیخوره، شیر دیگه ای نمیشه بهش داد، اون وقت مادر روزه میگیره، شیر مادر کم میشه، بچه به گرسنگی میفته. اونجا هم چون روزه مادر برای بچه مضره، به مادر میگن روزه تو بخور، ولی همین الان باید کفاره بده. نمیخواد بعد ماه رمضان هم تو ماه رمضان که داره میخوره کفاره باید بده، یعنی به خاطر خود روزه خوردن کفاره باید بده. کفارش همون دستی گندم ها، نه اون کفارهای سنگین نیست، برای هر روزی دستی گندم. قضای روزه رو تا ماه رمضان سال بعد بگیره، گرفت که هیچ نگرفت، یک کفاره به جهت تأخیر قضا. ما این دو مورد رو داریم که به خاطر خود افطار کردن و روزه خوردن کفاره باید بده، در عین حالی که روزه خوردنش هم واجبه و باید هم این کارو بکنه. صلوات خدمت بفرما. خداوند متعال نعمت‌های بسیار و بیشماری به ما عنایت فرموده است. اصلا نعمت به چی میگن؟ چه چیزی رو میگن نعمت؟ هر چیزی که انسان را در راه رسیدن به هدف و مقصدش کمک بکنه، اینو بهش میگن نعمت. برای رسیدن به هدفمون هر چیزی که وسیله میشه او رو میگن نعمت. اگر این جور ما نعمت رو معنا کردیم، تک تک ستاره های آسمون نعمت برای ما، به خاطر که هر ستاره ای یه تأثیری در عالم آفرینش داره دیگه، بی هدف بی جهت که خلق نشده این ستاره. این ستاره یه تأثیری در عالم داره، منم یه جزء این عالمم. الان از وجود این ستارهه با 10 واسطه، با 100 واسطه، با 1000 واسطه نفعش داره به من میرسه. این ستاره جاذبه ای داره، جاذبه او ستاره دیگر رو کنترل میکنه، اون ستاره جاذبه ای داره، این ستاره جاذبهش رو ماه اثر کرده، جاذبه ماه روی خورشید اثر کرده، اون رو زمین اثر میکنه. همینطور دست به دست مثل دانهای زنجیر بافته، آخر آخرش اثر اون ستاره میاد تو سفره نون ما. اگه دقت کنید آخرش برمیگرده به لباسی که تنتون کردید، چون تمام عالم را خدا برای شما آفریده، آسمون و زمین و کهکشان ها و خورشید و ماه و ستارگان و جنگل ها و دریا ها و تمام عالم برای انسان آفریده شد. و تمام این ستاره های آسمون، کهکشان هایی که میلیارد ها هر کهکشان ستاره داره، همه اینا هر کدامش یک نعمت هست برای انسان، چون یه تأثیری بالاخره در زندگی ما میگذارن. از کردم حالا ممکنه با صدها واسطه آخرش برمیگرده به انسان. حالا میتونیم نعمتهای خدا رو بشموریم؟ خدا چقدر نعمت به ما داده؟ اصلا مگه میشه شمرد؟ مگه ما تمام اجزاء عالم آفرینش رو دیدیم، میدونیم، میشناسیم، فهمیدیم؟ هر جزءش یک نعمت است برای شما، چون تأثیر گذار روی شما و زندگی شماست. خب بنابراین واقعا و حقیقتا نه تعبدن، ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمتهای خدا رو بخواد به شمارش بیارید نمیتوانید، عاجزید، چون نمیدونیم اینقدر زیاده از حوصله حساب اصلا بیرونه. خب این گرچه بعضیامون ببخشید معذرت میخوام کوته بینیم، کوته فکریم، مسئله من مسئله بچه است. شما دقت بکنید یه لباس خوب برای بچه‌تون می‌خرید، عید تنش می‌کنه، کفشاش نو و هنوز کفش نو دیگه براش نمی‌خرید، حیفتون میاد، اسرافه. این بچه لباس نو تنش می‌کنه، روز عید کفشای خودشو پاش می‌کنه میاد از خونه بیرون. اون بچه همسایه کفش نو باباش براش خریده، ولی باز لباسش لباس نیم‌دار کهنه است. کفشای نو رو پاش می‌کنه میاد بیرون، کفشش نشون میده به این بچه‌ها، رو دیدین چیکار می‌کنن؟ کفشش نشان میده به این، اون نگاه میکنه به کفش خودش، به کفش این نگاه میکنه، اینه کفش اون نوع کفش خودش کنه است، دادفریاد را میندازه، میاد تو خونه خودش به زمین و آسمون میکوبه که من کفش نو میخوام. حالا هرچی بهش تفهیم کنی که بابا اگه کفش نوبرات نخریدن در عوض 10 برابر اون کفش دادن یه کچلوان نوبرات خریدن، این دیگه کچلوان نو نمیبینه اصلا، ما کفش نو رو میبینه. همونی که ما نداریم مورد توجه من قرار میگیره، اون چرا که داریم اصلا به حساب نمیاریم. خدا چقدر به من نعمت عنایت کرده، خب روی حکمت و مصلحت بچه به من نمیده، خانه به من نمیده، زن بر این آقا درست نمیشه، یه حکمتی داره، یه حسابی هست. بالاخره عالم همه چیزش حساب داره، همین یکی ناراحته، همین یکی رو میبینه که نداره فاقدشه، اون همه نعمت خدا بهش داده اونا رو نمیبینه. وقتی میگن حالت چطور، میگه دست از دلم وردار بابا، چی مرده شوری زندگی رو ببره، بیزارم اصلا از این زندگی، سیر شدم دیگه از دنیا. حال چی شده؟ وقتی بین خودش و دیگران مقیاس میگیره، اینه دوتا نعمت اونا دارن، این همون دوتا رو نداره. خب به جای اون دوتا تو این چقدر خدا باز به تو نعمت اضافه داده، به اون داده. علای حالن اگر به دیده انصاف بنگریم، واقعا انتعدو نعمت الله لا تحصوها. خب این یه مطلب. مطلب دوم عجیب اینه، با این که خود خدا در قرآن، این نکته رو دقت کنید، خودش در قرآن میفرماید اینقدر ما نعمت به شما دادیم که از حوصله حساب بیرون، باز یه جای دیگه میفرماید قل متاع الدنیا قلیل. حبیبم به مردم بگو متاع دنیا خیلی ناچیزه، تمامی تمتعاتی که تو دنیا میبرید، متاع به چیزی میگن که آدم ازش بهره میبره، همین نعمتون خداست، ما تو دنیا داریم بهره میبریم، اونجا خدا میگه متاع دنیا قلیله، ناچیزه. اگه ناچیزه چرا انتعدو نعمت الله لا تحصوها؟ اگه انتعدو نعمت الله لا تحصوها چطور شد قل متاع دنیا قلیل؟ این دوتا رو شما چطور با هم تطبیق میدید؟ دوتا آیه، یه آیه میگه نعمتهای ما تو دنیا انقدر زیاد که از حوصله حساب بیرون، آیه دیگه میگه متاع دنیا ناچیزه، خیلی قلیله، کمه، ارزشی نداره. این دوتا با هم چه جور در میاد؟ معلوم میشه که نعمتهای دنیا در صورتی ارزش داره که یه شرطی داشته باشه. تمام نعمتهایی که خدا تو دنیا برای ما مقرر فرموده به اضافه یه شرط ارزشمنده و اصلا میشه نعمت. اگه اون شرط رو نداشته باشه، اگه اون چاشنی کنار نعمتهای خدا نباشه، اصلا چیزی نیست، همش یک جا بی ارزش. از تقارن این دوتا آیه با هم، از کنار هم گذاشتن این دوتا با آیه با هم، چنین به دست میاد که نعمتهای خدا در دنیا به اضافه یک شرط نعمته، به اضافه یک شرط ارزشمنده، که اون شرط را اگر ورش داری، خود این خورشید تنها خود یاسمون با این وسعت و پهناوری، زمین با این حج، این دریاها با این همه مواد پروتئینی و غیر زالکی که در دلش نهفته است و این جنگلها، منهای اون شرط یک قاز نمیارزه، نمیارزش نداره. اون شرط رو باید پیدا کنیم. اون شرط چیه؟ اون شرط یه چیزیست که ربط پیدا میکنه عرایض امشب من به شبهای قبل. میخوایم یه دلیل دیگه بر ضرورت وجود امام عرض کنیم، اونو تو همین شرطه باید پیدا کنید. حالا حواسا به من باشه انشاءالله. شما یک صلوات عنایت بفرمایید. خداوند متعال هر چه هست برای انسان آفریده. انسانو برای چی آفریده؟ ما خلق شدیم بیم تو دنیا بخوریم و ببخشید معذرت میخوام تعبیراتم زشت نباشه، بچریم و بعدم بریم پی کارمون. همین میگه میشه مثل حیوانات که انسانم برای یه هدفی آفریده شده. پس با یه واسطه، انشاءالله عنایت میکنید، با یه واسطه تمام اون چی که خدا آفریده برای رسیدن انسان است به اون هدف. چون ما برای اون هدف خلق شدیم، همه اینا برای ما، ما برای اون هدف. پس بنابراین تمام این نعمت ها ارزش وجودیش اون وقتی است که در راستای اون هدفی که ما براش خلق شدیم قرار بگیره. درست عرض میکنم یا نه؟ ای انسان، تو را خلق کردیم که به این مقصد برسی ها، تو این طریق حرکت کنی، هدف تو این باشه، تو را برای این خلق کردیم. حالا اگر در این مسیری هر چه در عالمه برای کمک به تو برای رسیدن به این هدف آفریدیم، بنابراین اگه من رو عوضی برم از این ور برم، اصلا خلقت خودم لغوه، دارم خلقت خودمو هرزش میکنم، بیمعنیش میکنم. چون معنی خلقت من در این مسیر بود، وقتی از اون مسیر رفتم خلقت خودم بیمعنیه. وقتی خلقت خودم بیمعنی شد، آفرینش این عالم و این نعمتها برای من بیمعنیه. نمیدونم تا اینجاش روال سخنم درست شد یا نه، یعنی مطالب و کنار هم چیدید در ذهن خودتون یا نه. انسان برای رسیدن به یک مقصدی، خدای حکیم ما رو لغو نیافریده. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، خیال کردین شما رو عبث آفریدیم؟ هدفی نبوده در خلقت شما؟ انسان عبث خلق نشده، برای یه هدفی آفریده شده. خب حالا این انسان وقتی میخواد به این هدف بره، نیاز داره به این آب و هوا و خاک و آسمون و زمین و دریا و جنگل و حیوانات و الی غیر ذلک. وقتی اینا همه میشه معنیدار، هدفدار، با ارزش. اگر به اون هدف انسان نرفت، منحرف شد، همه اینا میشه بی هدف، بی معنی. اینجاست که متاع دنیا قلیل، اونجاست که انت ادو نعمت الله لا توسوا، اونجا نعمته، اینجا دیگه نعمت نیست، چون بی مفهومه، بی هدفه، در غیر هدف داره صرف میشود. انشاءالله عنایت فرمودید. حالا هدف خلقت انسان چیه؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما انسان را آفریدیم برای که بندگی خدا بکند. بندگی ما برای خدا هدف آفرینش ماست. آیا خدا احتیاج به بندگی ما داشته؟ نه. پس چرا هدف خلقت را بندگی ما اینا بمونه؟ اگه بخوام توضیح بدم از مقصد میفتم و الا اینا همه سر جا خودش مطالب مشخصی داره ها. ما فعلا میخوایم مطلب خودمون رو تعقیب کنیم. هدف آفرینش انسان بندگی خداست. خب اگر اینه، حالا از این خورشید اگر در مسیر بندگی خدا تمتع میبری، خیلی ارزشمنده. از این دست و زبان و گوش و چشم و قلب و ریه و پا و معده و مخ و مخچه و تمام اسکلت بدنت و تمام اون چه بیرون بدنت هست، اگر در مسیر رسیدن به اون هدفت داری استفاده میکنی ازش، همه اینا میشه معنیدار، با ارزش. آفرین بر دستی که مرا در مسیر بندگی خدا کمک میکند. صد احسن بر اون پایی که برای پیمودن مسیر بندگی خدا کمک منه، صد آفرین بر اون دل و جان و روح و خون و رگ و پیوندی که در مسیر بندگی خدا دست منو گرفتن و منو دارن کمک میکنن تا من به هدف آفرینشم برسم. اما اگر خدا نکرده این دست در مسیر بندگی خدا ابدا به کار نمیاد، با این دست میخواد سرقت کنه، با این گوش میخواد معصیت خدا بکنه، با این چشم داره نافرمانی خدا میکنه، یعنی از هدف و مسیر منحرف شده. این چشم بی مفهومه، این گوش بی ثمره، لغو هرز داره میشه. خدا اینو خلق نکرده که بشینه ترانه گوش بده، خدا این چشم رو خلق نکرده بشینه سریال تلویزیون بعد از افطارش تماشا کنه، یا کاری کتر تماشا کنه، قصه و افسانه براش بگن شب ماه رمضان، حیف نکرده ما بشیم افسانه گوش بدیم، افسانه تماشا کنیم. این برای این خلق نشده. البته منکر این نیستم که آدم یه تنوعی هم تو زندگیش لازم داره، ولی برای یه تنوع سالمه که خود اون تنوع سازندگی داشته باشه رو انسان، نه سرگرمی. ما نیامدیم تو دنیا سرگرم باشیم، اگه سرگرم شدی خوابت میبره. سرگرمی چیه؟ آدمی که پشت پاچال وایستاده که سرگرمی نداره که. کشاورزی که تو زمینه کشاورزی داره کار میکنه، سرگرمی اون رو از کار میندازه. چه اشتباهی بعضی اون داریم خادم. آقا جمعونه یه سرگرمی هم لازم داره. سرگرمی؟ سرگرمی که آدم خام میکنه، از کار میندازه. ما نمیدیم تو دنیا سرگرم باشیم، آمدیم تو دنیا کار بکنیم. تنوع البته لازمه، نشاط لازمه، همه اینا رو هم قبول دارم. شما ببینید ورزش در اسلام چه چیزاییست؟ تیراندازی، شنا، اسب دوانی، یه چیزی که فردا اگر جهاد پیش آمد با دشمن خاصی به جنگی یه آمادگی لازم رو داشته باشی. ورزش در اسلام اینه. حال برو فوتبال بازی کن، حال برو والیبال بازی کن. سرگرمی لازمه، اما یه سرگرمی های سازنده، یه سرگرمی های معنی دار. بگذرم علای حال نگید یا خونده خیلی خوشگه بابا یه چی داره میگه یه حرف. بگذرم نمیگم هم اونا حروم ها، حروم هم نگفتم. نه از قول من بگی فلان گفتم فوتبال بازی کردن حروم ها، اونا نمیگم. نه بابا، بله عرض میکنم که ما از این نعمت هایی که خدا بهمون عطا فرموده است در مسیر رسیدن به اون هدف اگر استفاده کردیم، همه میشه معنی دار، همه میشه زیبا، در جای خودش داره به کار میره. اما اگر در اون مسیر استفاده نکردی، هرز داره میشه، ضایع داره میشه، بی ثمر. وقت اونجاست که قل متاع الدنیا. ولی اگه دقت بکنید لطافت آیه اینه، میگه متاع دنیا، دنیا کلمه دنیاست تو این آیه. اگه در مسیر هدف نبود میشه دنیا، برای دنیا میشه. اینجا اگر برای دنیا شد قلیل، اگر نعمت الله شد، ان تعدوا نعمت الله، یعنی در مسیر خدا، لا تحصوها، لا تحصوها. خب حالا میخوام نتیجه بگیرم. ببخشید دو مرتبه تکرار میکنم خیلی فهرستوار تا متصل بشه به اصل مطلب. تمام نعمتهای آفرینش برای انسان، انسان برای عبودیت. اگر به عبودیت نرسید، خود خلقت آدم هرز شده، چه برسه بقیه نعمتهای دنیا. خب حالا اگر ما بخوایم به مرحله عبودیت خدا برسیم، خودمون میتونیم این راه رو طی بکنیم؟ نه. ما کجا و فهم عبودیت خدا کجا؟ من اصلا خدا رو نشناختمش تا بفهمم عبودیت در محضر او یعنی چی؟ دقت بفرمایید، عظمت خدا رو اصلا درک نکردم تا بفهمم خضوع در محضر او چجوره؟ چجور من کرنش کنم که بشه بنده خدا؟ اول باید خدا رو بشناس آدم. کسی که سلطان را نمیشناسد، سلطان با یه سرباز صفر فرق نمیگذاره، هیچ وقت شرط ادب را در محضر سلطان بلد نیست رعایت کند، نمیدونه، چون سلطان رو نمیشناسه. سلطان کیه؟ چون میگه سلطان یه سربازه تو پادگاه، هر کی کلا پیش دره داشت چون میگه سربازه، همون سربازه توی پادگاه. این نمیشناسه سلطان را، دیگه شرط ادب رو نمیدونه، نمیدونه چه باید بکنه اصلا. ما خدا رو نشناختیم، ما به خدا نرسیدیم که انسان معمولی اینجوره. پس باید حتما یه واسطه ای بین ما و خدا باشد، خدا را خوب شناخته باشد، خوب به خدا رسیده باشد، عظمت خدا را خوب درک کرده باشد، تا به ما یاد بده که چه کار باید بکنید در محضر پروردگارتون تا بشی بنده خدا، به اون هدف رسیده باشی، به اون هدف برسی، خلقتت معنی دار، خلقتت معنی دار، تمام عالم میشه معنی دار برات. باید یک کسی باشه بهمون یاد بده. ولذا یکی از القاب ائمه هدات معصومین سلام الله علیهم اجمعین اولیاء النعم، تو زیارت جامعه کبیره میگید این ذوات مقدسه ولی هر نعمتی هستند. اولیاء النعمن یعنی چه؟ اولیاء النعمن تمام نعمتهای خدا به وجود امام معنی دار میشه. چرا؟ چون امام است که مرا با عبودیت خدا آشنا میکند، غیر او کسی دیگه ای نیست. او خدا را شناخته، به من یاد میده، میگه بگو لا اله الا الله. میام از خدمت پیغمبر که میخوام مسموم شم، میفهمد اینجور بگو اشهد الله اله الا الله. امام است که به ما یاد میده، توی محمل نشسته، اهل نیشابور دور محملش رو گرفتن، قسمش دادن که یک جمله برای ما سخن بگو، پرده محمل رزد عقب، خورشید جمال مبارکش از افق محمل برای نیشابوری ها طلوع کرد، فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، پدرم از جدش، از جدش، از رسول الله، از جبرئیل، از لوح، از خدا که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن قالها دخل حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، ولیکن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. داره یادمون میده اگه میخوای بنده خدا باشی اینه، راهش اینه. اون وقت امام چون طریق بندگی را یاد میده، خلقت من میشه معنی دار. میرم دیگه دنبالش، دارم میرم، میشه خلقت من معنی دار. خلقت من شد معنی دار، تمام نعمتهای خدا میشه معنی دار. پس امام ولی یه نعمت خداست. اولیاء النعمن واسطه فیضن بین ما و پروردگار متعال. تمام فیوضات الهی، تمام نعم پروردگار به برکت امام برای شما نعمته. اگر امام نباشه تمام این نعمتها نه تنها نعمت نیست، عذابه، نقمته. یعنی فردا قیامت گوشمونو میگیرن میگن این آب رو ما برای تو خلق نکرده بودیم، بی خود خوردی آب رو، این آب مال بنده ما بود، تو چرا خوردی؟ ما اینا رو برای بندگانمون آفریده بودیم. تو که بت پرستیدی چرا از این آب نوشیدی؟ یه لقمه نون کافر خورده روز قیامت مؤاخذش میکنه، چرا این نون خوردی؟ خدای گرسنه بودم خوردم، نون بر تو خلق نکرده بودیم. نون برای بندگان ما آفریده شده، تو بنده من نبودی. از تمام جزئی نعمتهایی که استفاده کرده، چون همه رو حرز کرده، همه رو ضایع کرده، همه رو سوزنده مؤاخذش میکنه. یه حدیث براتون بگم. ابو خالد کابلی گفت رفتم خدمت حضرت باقر صلوات الله و سلامه علیه. حضرت یه سفره غذا پهن کرده بودن، یه غذای بسیار لذیذی تو سفره بود، بسیار خوشمزه، تعارفم کرد. بفرمایید. من رفتم غذا رو خوردم، خیلی چسبید این غذا، خیلی خوشم. بعد که سفره جمع شد فرمودا چطور بود؟ گفتم یبن رسول الله بسیار غذای لذیذ خوشمزه ای بود. حالا چی بود غذا نمیدونم، اون طول وقت ندارم، یه مقدار روایت من به بیان خودم دارم میگم. گفتم بسیار غذای لذیذ خوشمزه ای بود، اما یبن رسول الله یک چیزی ذهنم آمد. فرمود چی؟ گفتم که داشتم غذا رو میخوردم یهو یادم آمد از این آیه، ثم لتسالن یومئذن عن النعیم. خدا میگه روز قیامت از نعمتهایی که بهتون دادیم بازخواست میکنیم، سوال میکنیم. یعنی به ذهنم اومد که این غذای لذیذ رو دارم الان میخورم، فردا باید پای لرزش بشینیم، مال میکشم پای میز حساب. ها؟ چرا خوردی؟ برای چه خوردی؟ چقدر خوردی؟ تا اینو گفتم فهمون نه، این آیه مال تو نیست. گفتم آقا خدا میگه ولتسالن یومئذن عن النعیم، روز قیامت از نعمت سوال میکنم. فمو این نعمتی که تو این آیه خدا گفته نعمت ولایت ما اهل البیت، از این سوال میشه. اگه اینو داشتی همه اینا مال توست، اصلا همش مال توست، میشه جانت، اصلا به جا مصرف کردی. اگر امیر المؤمنین ولی الله بود برای تو، اگر حضرت صاحب الاصل زمان بقیت الله العظم ارواح العالمین له الفدا امام تو بود، مقتدای تو بود، او تو را به بندگی خدا رهنمون بوده است، تمام نعمت و مالم توست. اما اگر سراغ غیر این ذوات مقدس رفتی، همه رو حرف کردی، همه رو اسراف کردی، همه رو در غیر مصرف به کار بستی. فرمود اگه ولایت ما رو از ولایت سوال میکنن، اگر ولایت ما رو داشتی نه از نون سوال میکنن، نه از آب سوال میکنن، نه از پوشاکت سوال میکنن، نه از مسکنت سوال میکنن، همه به جا بوده، نوش جانت مصرف کردی. البته این که داریم میگیم سوال نمیکنه، نه نه، اگه از حرام به دست آورده باز خواست نشه، اون مال حرامش، از حرامش سوال، نه از حلال در آورده، به مقدار شوناتش بوده، خورده پوشیده، نه اسراف کرده، نه زیاده روی کرده، نه از حروم در آورده، نشه جانش. اصلا از آب و نون و پوشاک سوال نمیکنن. ولی اگر از ولایت سوال کرده، اینو نداشت، اینه که نداشت، امام فرمود از یه جرعه آب باز خواست میکنن، از یه لقمه نون بازخواست میکنه، از یه تیکه لطه که به خودش پیچیده بدنشو پوشونده بازخواست میکنه ازش، چون همه رو داره حرز میکنه، همه رو داره در غیر مورد به کار میبنده. نمیدونم جنبندی شد براتون یا نه. پس بنابراین برای که عالم معنیدار بشه، از آفرینش و خلقت و خودم گرفته تا تمام کواکب و ستارگان و ثوابت در آسمان و همه کرات، برای که معنی دار بشه باید امام حجت الله حتما باشد، تا ما را به سوی بندگی خدا رهنمون گردد. وقت وقتی ما با خدا آشنا شدیم، نعمتهای خدا همش به مورد بجاست، در مورد خودش به کار گرفته می شود. نبود ما با خدا آشنا نمیشیم که ما که نشدن، منحرف شدن، با خودم آشنا نشدن، راجب به خدا چه مزخرفات اینا میگن، راجب به پیغمبر چه حرفای باطلی اینا دارن، منحرف شدند. اون وقتی منحرف شدند به عبودیت نرسیدند، همه اون چه که در عالم آفرینش برای این قرار گرفته و در استفاده میکنه همه رو داره حرز میکنه. اون وقت از تک تک این نعمت ها بازخواست میشه، ازش سوال میشه. پس بنابراین امام ولی نعمت است، این بزرگواران اولیاء و نعمن. تا اینجا مطلب ما تمام. یک جمله پایان عرضم عرض کرده باشم و آن این که آیا اعز بزرگواران عزیزان خودم، ما از هر نعمتی که استفاده می کنیم دست با برکت امام عصر را در اون نعمت ببینید. هر نعمت، یه نفس می کشی امام عصر سلام الله علیه هست، یه قدم بر می داری حضرت بقیت الله سلام الله علیه اون را تشریف دارن، یعنی به برکت اوست، میشه نعمت. هر تمتعی رو ما در عالم الان ببریم باید به یاد صاحب نعمت امام عصر سلام الله علیه باشیم. غافل نباشید از امام زمانتون. فقط به یک دعای ندبه روز جمعه دل خوش نکنیم. هر ساعت و هر لحظه و هر صبح و هر شام حقیقتاً قلبمون متوجه به امام عصرمون باشد. حالا بیم دعای فرج بخونیم، ولی دل غافل از امام عصره. اللهم کل ولی یک، ولی دل غافل، زبون عادت کرده یه چیزایی میگه، نه این دردی دوا نمی کنه. حقیقتاً متوجه به حضرتش باشیم سلام الله علیه، و اون راهش اینه، منویاتشو پیاده کنیم تو زندگیم، برخلاف خواستش گام بر نداریم. اصلا امام عصرم نمیپسندد، عطایش را بلغایش بخشیدم نمیخوام، انجام نمیدم، نمیرم سراغش. ملاحظهشو داشته باشیم، مراعات کنیم خاطر مبارک اون بزرگوار را، زیرا هر نعمتی رو داریم بهره میبریم به یمن وجود اوست، به یمنهی رزق الورا، و به وجودهی ثبتت الارض و السماء. خیلی کفرانه انسان نمک بخوره، نمکدان بشکند، صاحب سفره را نشناسد. ما از این همه نعمت صبح و شام بهره میبریم، ولی اون ولی نعمت را نبینیم، نشناسیم، بهش توجه نداشته باشیم، کفرانه. یه برنامه بگذاریم برای خودمون، هر 24 ساعت ولو 5 دقیقه، ولو 5 دقیقه یه توسلی به امام عصرمون داشته باشیم، آرام آهسته، هیچ کس هم نمیخواد بفهمه، سر صدا هم لازم نداره ها. شاید میخواد بخوابید، وضو بگیرید، بالاخره آدم نمیخواد دهانشو تمیز کنه، نمیخواد آدم یه مسواک بزنه بعد بخوابه، با دهن پر از غذا که آدم نمیخوابه که. مسواک زدی یه وضو هم بگیر، وضو گرفتی یه ترکت نمازم بخون. فرمود هر کس وضو بگیرد نماز نخواند به من جفا کرده که خدای او هستم، وضو بگیرد نماز بخواند دعا نکند به خود جفا کرده است، اگر وضو بگیرد نماز نخواند به خود جفا کرده، وضو بگیرد نماز بخواند دعا نکند به خود جفا کرده، وضو بگیرد نماز بخواند دعا بکند دعایش را من مستجاب نکنم من به او جفا کرده ام و من خدای جفاکار نیستم. پس وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون، بعد از دو رکعت نماز دعا انشاءالله مستجابه، برای هیچی دعا نکن، فقط بگو اللهم عجل لولیک الفرج، السلام علیک یا بقیت الله، قربونت بشم آج. امروز هرچی خدا در این 24 ساعت به من عنایت کرد به احترام شما بود، ممنونم، دست پر فیض شما بین من و خدا واسطه گری کرد و الا من قابل این همه لطف و عنایت نبودم، نیستم. صاحب سفره اصلی تویی یا ابوالحسن یا حجت ابن الحسن، صاحب سفره اصلی شمایی در عالم آفرینش. ما همه به توفیل شما دوره برای این سفره جمع شدیم، ما همه به توفیل شما جمع شدیم. اگر تو نبودی این نعمت ها نبود، اصلا همش عذاب بود، نعمت بود. و چرا انسان از صاحب اصلی این همه نعمت ها غفلت داشته باشد، جا ندارد گلایه داشته باشد از ما، گله کند از ما؟ گفت داشتم می آمدم پیاده به خراسان، از نجف تصمیم گرفت پیاده بیاد مشهد زیارت حضرت رضا سلام الله علیه، تا نزدیکی های کرمانشاه آمد. برف زیادی باریده بود اونجا، منطقه کوهستانی، کوه و دره و دشت و صحرا پر از برف. دم غروب آفتابی بود. هرچی فکر کردم دیم یک تنه این راه رو من خواهم تو این کوه ها و دره ها و یه پر از برف برم، حتما گیر میکنم تو برف ها. و شبیه که نمیتونم از این منطقه بیرون برم، یا از سرما سیاه میشم یا درنده ای به من صدمه میزنه. یک قهوه خانه بود، گفتم میرم تو این قهوه خانه شب رو اینجا میمونم تا فردا صبح یه پولم میدم به قهوه خانه، رو میگم اجازه بده من بمونم، بیرونم نکن، شب رو اینجا میمونم تا فردا صبح ممکنه یه عده دیگه هم بیان مثل من بخوان این راه رو برن، بعدم هوا آفتاب میشه، روز روشنه، میزنم به راه میرم که دیگه تا هوا روشنه از این منطقه برم بیرون. رفتم تو قهوه‌خانه یه پولی دادم و جام و پنگ کردم و فرشم وا کردم و ساکم وا کردم و بختم باز کردم و یه مثال گذاشت کدم اون بره قهوه‌خانه یه دن شدن دارم قمار بازی میکنم. هرچی به قیافه اینا نگاه کردم میشه برم به اینا بگم قمار حرومه، سفره قمارتون رو جمع کنید؟ دیم نه، قیافه ها خیلی نتراشیده نخراشیده، منم قریب این منطقه، اینا هم که اهل همین منطقه هم. دو احساس خطر کردم اصلا بر خودم، ولی هرچی فکر کردم دیم اینجا هم جای موندن نیست، من بشینم و جلو من قماربازی کنم. تا رفتی تو مغازه رفیقه، تا رفتی تو اتاق اختصاصی رفیقه، دیدی آلات شطرنج گذاشته داره شطرنج بازم، پاشو بیرون، تو نشستی مقابلت دارن قماربازی میکنن. مخفیه تو خدا، ما آغابازی نکردیم، ما نشسته بودیم، بودنت معصیت هست، من معصیت جا خودم نداره که تو مجلس گناه حرام آدم بشینه، باید باشه بیرون. هرچی فکر کردم زمینه نمیتونم اینجا بم بیارم، دستاتم جمع کردم زیر بغلم، گفتم کل پشتی مبادتش آمدم بیرون قهوه خانه. خدای چی کار کنم؟ هوا داره تاریک میشه، بیابون سرده، من دارم میلرزم، اینجا جایی موندن نیست، من میمیرم از سرما میشه. نه تو قهوه خانه جای موندنه برای من، نه راه پیش رو برای من بازه، نه اینجا میتونه تو صبح بمونه. واقعا دیگه مستر شده، واقعا دیگه کلافه شده. یا خدا، یا یه راه چاره ای چکا کنم؟ یک مردی از پشت سر یک کسی من صدا زد، شیخ محمد تقی بیا اینجا پلو خودم. کیه منو میشناسه اینجا؟ من قریب این آبادیم، از نجف آمد. برگشتم دیدم یه درختی است و زیر درخت یه آقایی نشسته بزرگوار. رفتم جلو باش مصافحه کردم، دستش دراز کرد، مصافحه کردم، دستشو گرفتم به دست خودم فشردم، نشستم. وقتی نشستم یه قدر گذاشتم، زمین خشکه اینجا، بیابون پر از برفه، ولی چون خشکه هستم برف نیامده اینجا، پنمه دون طرفتر پر برفه، اینجا خشک، هوا سرد بود، میلرزیدم. اینجا یه هوای مطبوع بهاری داره، مثل احساس سرما نمی کنم، زمستونه، ولی این درخت سبز و خرمه. یک مرتبه به ذهنم اومد، با خودم حدیث نفس کردم، بودم شیخ محمد تقی نکنه خدمت امام زمانت نشستی نمیشناسی. تا اینو گفتم فرمود چه دیر من شناختی، چه دیر من شناختی. خودم انداختم روی زانوهای مبارکش، بوسیدم، چه لذتی. به به، تا صبح اصلا نفهمیدم چجور گذشت اون شب. در محضر امام عصرم بودم، صبحم نماز صبح را با حضرت به جا آوردیم، خوندیم. حضرت بلند شد بره، به من فرمود حالا برو به راهت ادامه بده، هیچ خطری برای تو نیست، مشکلی برای تو نخواهد بود. گفتم نه ابن رسول الله. نه. چی نه؟ گفتم نمیخوام برم، نمیخوام برم، اجازه بده من در خدمت شما باش. دیگه خانه چیه؟ زن کدومه؟ بچه چیه؟ شهر چیه؟ هدف؟ مقصد؟ اجازه بده من در خدمت شما باشم، هر کجا میری باهت باشم. گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی. یا ابا صالح المهدی، اصلا پیش بینی نکرده بودم و حرفم همینطور آمد به اینجا رسید. شاید خودتون هر کجای عالمین یه عنایتی امشب دارید، شاید یه دل شکسته گوشه کنار مجلس پیدا بشه. گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. عزیز علی الار الخلق. عزیز علی الار الخلق ولا ترا فلا اسم لك حسیس الولا لجم. پسر فاطمه هر صدایی رو بشنویم صدای تو رو نشنویم، هر رخساری رو ببینیم اون رخسار زیبا رو ببینیم. این دیده من چقدر ناقابله، این گوش من چقدر بیچاره است که هنوز موفق نشده ولو یک بار صدای امامش را بشنوه. لیت شعری. لیت شعری این استغرت بکلم. پسر فاطمه کاش میدونستم الان کجای عالم بسن. لیت شعری اين استقرت بك اللبا اگر به چشم دل تو نگاه کنید، اگر به چشم دل بلگرید الان امام تو در کجای عالم است، در شما رو نگاه میکنم. یبلا Ha ha ha!
لیت جریب ایل استقرت بگل جبا بل ای ارض تقل کب او خرا ابرز را غير يا بسيط يا أبا صالح الوزير بزرعك بين جار السيد يجبي دل شبا باب زبال مدرد دل بسر فاتم قرب نرتشي باتا خدا غزب آجات تک زندگی سر دارا دین من در خطر بجا من در لذت برالا رجتون بین زدیالی به حق بادر از زهران آزلاب یه لایت خواستی به ما ببرور تو آتش شریف زندگی می کس که من خراب بازار من آلوده زندگی آمون زرد کنا اگر عنایت شما باشد به خدا باور کنم اگر عنایت امام زمان باشد تو همین روزگار پر از فتنه و بلا زندگی سالمی خواهیم داشت اگر چوپان این امت راوی این امت باره به خودمون را بگذارد توبه یه گرگل خواهیم میاد انشاءالله باب زودی آیا پشت به دیوار کعبه میزود صدا میزند الا یا اهل العالم بقية الله بقية الله خير لكم الكل مؤمنين يا جملة ديگر يا ابي فرما الا يا اهل العالم الا جدي الحسين اتصلت الاشجار جدي الحسين قد قتلت شارا از همه مصائب جد بزرگوارش مصیبت آتش را یاد آورد که تا دم رفتن انتظامی زد یا خواب از خونی شربت فرنوار استغفر الله ربي واتوب إليه إلا ربنا كان قصارا إن شاء الله دلات متبجشون بساحة مقدسة حضرة صائم الأثر والزمان ربی دارد حضرت هم الهیتی برمود باشد خدایا خدایا سهرت نیمه شب گذشته با بال گناه روی سیاه از خودمون به کلی مایوس نامید ولی به رحمت واسه تو امیدوار در خانه تو بدی از تو طلبم میکنی بلای امیر المؤمنین علیه السلام تو دعای کمین شهر میکنن خدایا اگر مرا به جهنم ببری روز قیامت به همه جهنمی ها میگم من خدا را دوست داشتم خدایا آسمانت زمینت این ماهی که بر سر ما نورم گلدت تمام موجودات عالم دارن صدای ناله ما را میشنم خدایا عذاب جواره بدن ما شاهدن این دل شب عزیزان من دیتونه تن برن خدا جل دخابن استراحت کنن با حد دلش بردار دنبال کارش بره کاسم بردار دنبال کاسمیش میخواد بره اونی که اداریت بردار دنبال کار میخواد بره اما تا این وقت شب بیداری ازداده تا بیان در خاله ی تو جاله بزنه خوشش میاد از همی ده دقیق خوزن خدا لذت میبرد
خدایا ما چنین گمانی را داریم
یک چنین دل و دیده ای را به آتش غضبت بسوزانی حالا ده مرتبه دیگر باطن بود و جلا یلا به لحنی که لبه بشنوی ده مرتبه یا رب یا الله رب يا الله، يا رب يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعل أعداءهم أجمعين. بمحمد وآل محمد صلواتك عليهم در فرج إمام زمان تعجيل فرما. قلب مبارك ومقدس اشرا الآن ذهب يما راضي فرما. سلام ناقابل ما را الان به ساحت مقدسش ابلاغ فرما. قابلیت جواب سلامش رو به ما کرم فرما. زندگی های ما را مرضی خاطر آن بزرگ ما قرار ده. بین ما و حضرت در دنیا و آخرت لحظه جدایی بینداز. ما را از اعمال و انصار و خدمتگزاران به ساحت مقدسش محسوم بدار. مجلس من، محفل من، منظور نظر و حضرت قرار بده. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل الله.